خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا، دو کشور 14 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. دیدبان حقوق بشر از ضعف‌های ساختاری در انتخابات ایران انتقاد کرد. و اتحادیه اروپا هیئتی را برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر به شبه جزیره کریمه می‌فرستد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در نخستین سفر اروپایی خود به ایتالیا سفر کرده، روز دوشنبه در روم با رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. مقام های دو کشور در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا 14 تفاهم نامه همکاری به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا کردند. حسن روحانی و ماتئو رنزی سپس در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کردند و هر دو تأکید کردند که فصل تازه‌ای از روابط دو کشور آغاز شده است. نخستین سفر حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری ایران به اروپا حدود 10 روز پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران صورت می‌گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آنچه ضعف‌های ساختار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرد، با اشاره به رد صلاحیت حدود 60% از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس ایران تاکید کرده که با وجود چنین رد صلاحیت‌هایی، به گفته این سازمان در واقع هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به او رأی دهند. شماری از نهادهای بین‌المللی از این نیز وجود فیلتری به نام شورای نگهبان در انتخابات ایران را ناقض آزاد و عادلانه بودن انتخابات دانستند. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه با دفاع از سیستم فعلی انتخابات منتقدان را بی حیا نامید. شورای اروپا میگوید برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کریمه هیئتی را به این شبه جزیره اعزام خواهد کرد. دبیر کل شورای اروپا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که بیش از یک سال است که هیچ گروه بین‌المللی مستقلی نتوانسته برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر به این شبه جزیره برود و هیئتی که از طرف این شورا اعزام خواهد شد صرفاً وضعیت حقوق بشر را فارغ از وضعیت سیاسی این شبه جزیره ارزیابی خواهد کرد. روسیه در ماه مارس 2014 کمتر از 2 سال پیش کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که از زمان الحاق کریمه، آزادی‌های اساسی شماری از ساکنان این شبه جزیره به ویژه فعالان هوادار اوکراین و همچنین اقلیت تاتار نقض شده است. در آستانه نشست ژنو گزارش شده که ارتش سوریه در حال بازپسگیری یکی از شهرهای مهم در استان درعا از دست شورشیان است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای حکومتی با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسیه در حال پیشروی به سوی شهر شیخ مسکین از شهرهای کلیدی استان درعا هستند. افزایش تحرکات نظامی در نقاط مختلف سوریه در حالی صورت می‌گیرد که استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر داده که مذاکرات صلح بین طرف‌های درگیر در سوریه احتمالاً از روز جمعه در ژنو آغاز خواهد شد. رشته حملات انتحاری در کشور آفریقایی کامرون روز دوشنبه دست کم 28 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های کامرون، هر 4 حمله انتحاری در یکی از روستاهای دورافتاده در شمال این کشور در نزدیکی مرز نیجریه روی داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما مقام‌های کامرون می‌گویند عاملان این حملات از نیجریه آمده و احتمالاً از اعضای گروه بوکو حرام بودند. حملات گروه بوکو حرام در شمال نیجریه در 2 سال گذشته بیش از 1200 کشته بر جای گذاشته است. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا تا کمتر از نیم ساعت دیگر همچنان همراه ما بمانید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم پر هستم. دعوت میکنم ابتدا به شنیدن چند خبر کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان این هفته ما علی دهباشی. عشقی سیمای نجیب یک آنارشیست، اثر تحقیقی محمد قائد، نویسنده و مقاله نویس است درباره زندگی و آرای میرزادی عشقی، شاعر، روشنفکر و روزنامه‌نگار سرشناس اوایل قرن 20 که توسط نشر ماهی به بازار آمده. بغل کردن دنیا آخرین کتاب جواد مجابی، شاعر و نویسنده است که در مجموعه نگاره‌های طنز انتشارات مروارید منتشر شده است. از همین مجموعه نگاره‌های طنز نشر مروارید، مولن کوچک، رمانی به قلم ژان لوی فورنیه، نویسنده و طنز پرداز فرانسوی با ترجمه محمود گودرزی، نیز اخیراً منتشر شده. ابوالحسن نجفی هفته پیش درگذشت. این چهره شاخص و نامدار فرهنگ و ادبیات معاصر ایران در 50 سال نبوغ و تلاش بی‌وقفه‌اش در حوزه فرهنگ ایران چنان جایگاه بلند مرتبه یافت که بسیاری از صاحب نظران معتقدند جای خالیش رو تا سالهای سال به سختی میشه پر کرد. درباره ابوالحسن نجفی به دلیل اهمیت و نقش منحصر به فرد او، دو گفتگو با دو صاحب نظر این هفته و دوشنبه بعد خواهید شنید. گفتگوی نخست امروز با علی دهباشی، روزنامه‌نگار و نویسنده که از تهران با منه، و دوشنبه بعد هم با دکتر نصرالله پورجوادی، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی تهران خواهد بود. آقای دهباشی، خیلی خوش آمدید به این برنامه یادواره ابوالحسن نجفی. اجازه بدید از بین وجوه متعدد حرفه ای آقای نجفی از ترجمه آغاز کنیم، جایی که بی اغراق چند نسل متأثر از ترجمه‌اش بودند. ترجمه‌های مهمی مثل ضد خاطرات آندره مالرو تا رمان خانواده تیبو و آثار مهمی از سارتر و رمانگاری و مرل و لوی استروس. تفاوت نجفی مترجم با سایر مترجمین در چی بود؟ یعنی آثاری که او ترجمه کرد، آیا انتخاب آثارش اهمیت داشت؟ آیا کیفیت ترجمه او بود، انتخاب او بود، یا شناخت در واقع درست او از آنچه که جامعه فرهنگی و ادبی ایران نیاز داشت به این نوع ترجمه ها؟
مترجم زیاد پرکاری نبودند، اما در هر انتخابشون پاسخ میداد به نیازهای فرهنگی و ادبی جامعه ما. یعنی هنگامی که ایشون رمان خانواده تیبو اثر روجر مارتن دوگار رو در 4 جلد ترجمه کردن، خب این نویسنده رو در ایران نمیشناختن. ما از طریق قلم آقای نجفی با این نویسنده بزرگ فرانسوی آشنا شدیم. یا رمانگاری، پرندگان میروند در پر و میمیرند رو ایشون به زبان فارسی ترجمه کردن، رمانگاری رو نمیشناختیم. انتخاب ها در نوع خودش درجه یک بود. در نهاد یه نویسنده مهم زبان فرانسه رو به فارسی معرفی میکردن. یا هنگامی که سراغ ژان پل سارتر رفتن، خب یکی از مهمترین نمایشنامه های او که به فارسی نیامده بود، گوشه‌نشینان آلتانو رو به فارسی درآوردن. و انتخاب یک ویژگی بود، دو نثر او در ترجمه، امانتداریش، دقتش، همه اینها از او یک مترجم درجه یکی رو آفرید. وقتی ترجمه اگر میکرد دیگه کسی کار نداشت که این نویسنده رو میشناسه یا نه، چون میدونست آقای نجفی بی خود چیزی رو ترجمه نمی کنه و بی خود یه نویسنده ای رو معرفی نمی کنه. بنابراین ما دیگه به نام نجفی اعتبار داشتیم و کار او رو میخوندیم.
ابوالحسن نجفی شاید قبل از هر چیز تاثیرگذاری مهمش رو میشه گفت از اصفهان شروع کرد، زمانی که از فرانسه برمیگرده و به دعوت حقوقی و بهرام صادقی در واقع میپیونده به حلقه ادبی جنگ اصفهان که چهره‌های خیلی سرشناسی اونجا مثل حقوقی، مثل صادقی، مثل گلشیری و نام‌های دیگری اونجا کار می‌کردن. در مورد فعالیت او در جنگ اصفهان بگید و زمانی که مجله جنگ اصفهان رو در آورد.
همونطور که به درستی شما اشاره کردید و نکات رو یادآوری فرمودید، خب ما در دهه 30 و 40 صاحب جریان ادبی شدیم در خراسان. حلقه ادبی خراسان که نویسندگان بزرگ و شاعران بزرگ همچون آقای دکتر شفیع کتکنی، دکتر غلام حسین یوسفی، نعمت آزن و بسیاری دیگر، یا در جنوب ایران یا در تبریز، این حلقه های ادبی ارگان هایی هم داشتن، نشریاتی داشتن. یکی از حلقه های ادبی حلقه ادبی اصفهان بود که با بازش آقای نجفی از فرانسه به اصفهان شکل گرفت و در سال 44 تصور میکنم اولین شماره جنگ اصفهان در آمد. ویژگی این حلقه ادبی که در واقع یک جور در واقع آقای نجفی از ابتدا تا آخرش یک جور سمت استادی داشت به همه نویسندگان و شاعران و مترجمانی که در این جنگ ادبی معرفی شدن: احمد میرعلایی، زنده یاد، محمد حقوقی، هوشنگ گلشیری و بسیاری دیگر از نویسندگان و مترجمانی که بعدها خود صاحب نام شدن، نخستین بار در جنگ اصفهان بدون اینکه اسم آقای نجفی باشه به عنوان سردبیر یا یک نظارت داشت و اونها دانش او رو و تسلط او رو در این زمینه ها پذیرفته بودند. و در دورانی این جنگ اصفهان منتشر شد و مبشر مقالاتی بود که در حال نوعی ادبیات جدید جهان رو چه در حوزه زبان انگلیسی و چه در حوزه زبان فارسی معرفی می‌کرد. در کنارش جوانانی که اکنون از استادان به نام هستند مثل دکتر جلیل دوستخواه به طرح مباحث ادبی در همین جنگ اصفهان می‌پرداختند، جایگاهی شد برای پرورش جوانانی در عرصه شعر، داستان، نقد ادبی و ترجمه. و در واقع الان سر حلقه ادبی اصفهان رو دست دادیم.
و بعد از اینکه در واقع از تدریس در دانشگاه اصفهان در اون دوره به تهران میاد، به مؤسسه فرانکلین میپیونده و در مؤسسه فرانکلین هم او منشأ اثر بود.
در واقع زندگی ادبی ایشون رو در بازگشت به تهران به چند دوره می‌کرد. یک همون فرانکلین و دانشگاه آزاد و بعد همکاری و در واقع یک جور میشود گفت بنیانگذار انتشارات زمان بودن ایشون. آقای آل رسول و دیگر همکارانشون مثل رضا سیف‌حسینی و آقای نجفی یک جور بنیانگذار معنوی انتشارات زمان بود. بعد از انقلاب یک دوره دیگری از زندگی ادبی ایشون آغاز میشه که خیلی مهمه و اون همکاریشون با مرکز نشر دانشگاهی است که در از همکاران ثابت مجله نشر دانش و 17 سال تمام مجله لغمان رو به زبان فرانسه منتشر می‌کردند. همین سال هاست که در مرکز نشر با آقای دکتر پورجوادی کار می‌کردن کتاب سیاه و جنجال برانگیز و مؤثر غلط ننویسیم را منتشر کردن.
ایشون البته به جز غلط ننویسیم که اثر بسیار مشهور ایشون هست، آثاری هم منتشر کرد در دورانی که با نشر دانشگاهی همکاری میکرد، فرنگستان زبان ادب فارسی همکاری میکرد، از جمله فرهنگ فارسی عامیانه که اثر بسیار مهمی هست و انتشارات نیلوفر اون سال 78 منتشر کرد، یا اون کتاب درباره طبقه بندی وزنای شعر فارسی.
بله، همونطور که میفرمایید این کتابها خیلی کتابهای تخصصی و جدی هست و کار یک پژوهشگر و نویسنده است که باید خیلی مثلا توی متون کلاسیک کور و تفحص کرده باشه که بتونه به این نتایج برسه.
و نهایتاً چقدر فکر می‌کنید که آقای نجفی به اندازه‌ای که زحمت کشید برای فرهنگ ما، به همون اندازه هم جامعه ما قدردان او بود؟
شاید که او یک نکته رو آموخته بود و حداقل در بیشتر عمر کار قلمیش آدم منزوی بود، به مهمانی‌ها نمی‌رفت، در مجالس حاضر نمی‌شد. او به درستی می‌دانست که وقت کم داره و فرصت کم داره و عمر کوتاهه و باید کار کنه، ولی هرگز به آقای نجفی کسی جایزه ای نداد و این دریغی است بر ما.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی دهباشی، نویسنده و روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن تهران، درباره ابوالحسن نجفی. هفته بعد این بحث رو پی می‌گیریم با حضور دکتر نصرالله پورجوادی، استاد فلسفه و مؤسس نشر دانشگاهی در تهران. تا هفته بعد.